بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمت دیگری از بحث دیروز مونده بود که انشالله امروز تمامش کنیم. والعلم بالجمله مخالف للظن في هيئه العقد وفي الامور التي العلم اولى بها. فرمودن که جای اصلی زن امور ممکنه هست که ضابطه‌ای برای تحقق اونها نیست، ولی تعمیم داده میشه نسبت به هر موردی که انسان ولو بالقوه احتمال بدهد که این اعتقادش زایل بشه. در همه این موارد هم زن اطلاق میشه. پس مورد اصلی زن با مورد اصلی علم تفاوت داره. مورد اصلی علم امور ضروری هست، ولی مورد اصلی زن امور ممکنه هست. کیفیت این دوتا اعتقاد رو هم که با هم فرق داره. در یکی احتمال زوال اعتقاد نیست و در دیگری هست. ولی علم و بالجمله به طور کلی علم مخالف با زن است در هیئت عقد، یعنی کیفیت اعتقاد. این یک جهت اختلاف هست بین علم و زن. یکی هم فل امور التي العلم اولا بها، در یه مواردی هست که اونجا جای زن نیست اصالتا، اونجا جای علم است. بس از نظر مورد هم موارد اصلی علم با زن تفاوت داره. و کما انه قد یقع لانسان فی هذا الشیء علم و لآخر ظنون. دیروز هم عرض کردیم که گاهی در یک موردی انسان علم پیدا میکنه و هیچ احتمال زوالش هم نمیده و انسان دیگری در همین مورد زن پیدا میکنه. گاهی این علم و زن ابتدایی به یک قضیه تعلق میگیره، ولی گاهی ناشی هست از واسطه هایی که موجب این زن شده. یعنی زن به این قضیه در اثر مقدماتی بوده که اون مقدمات بعضیش مظنون بوده. کما انه قد یقع الانسان فی هذا الشیء علم. گاهی نسبت به یک مورد خاصی یک شخصی علم پیدا می کند ولی آخره ظنون، شخص دیگری زن براش حاصل می شه. فکذالک یمکن ان یقع لهذا علم بمباد ازالک العلم تتدرج حتی تنتهی الیه. ممکن است این زن و علم ابتدایی نباشه، این علم به یک قضیه‌ای در اثر علم به مبادی این علم است. چون این علم نتیجه قیاسی است، علم به اون مقدمات قیاس داشتیم و در نتیجه علم به نتیجه پیدا کردیم. تتدرج حتی تنتهی الی، که تدریجاً پیش میره از مقدمات، از قیاسی به قیاس دیگری تا میرسه به این نتیجه مورد نظر. در همین مورد ممکن است شخص دیگری قیاس دیگری تشکیل داده و از اون مقدمات زن پیدا کرده و از زنی به زن دیگری رسیده تا رسیده به این زن مورد نظر. و ان یقع للآخر ظن بتلک المبادئ والمقدمات فیتدرج الى ذلک الظن الذي هو النتیجه لها. پس اختلاف در علم و زن گاهی ابتدایی است که یک کسی علم به چیز پیدا میکنه، گاهی زنی، گاهی در اثر مقدمات معلوم و مظنون هست که به نتیجه معلوم و مظنونی میرسه. فیکون الاول، اون کسی که علم دارد، علم پیدا کرده از راه مقدمات، یرا فی تلک المقدمات و نتیجته رأیا صادقا، هم یک اعتقاد صادقی دارد به اینکه این محمول برای موضوع ثابت است و یرا انها لا تتغیر اما هی علیه. اعتقادی است مضاعف، هم علم هست به اینکه محمول برای موضوع ثابت است و هم اعتقاد دارد به اینکه این اعتقادش تغییر نمی کند، جایز الزوال نیست. این اونجایی است که علم است. و اما هاز از ثانی، اون کسی که از راه مقدمات زن پیدا می کند، فیکون رأیه فیها صادقا، او هم ظن به همین نتی رأیی نسبت به این دارد، منتها رأی ظنی، رأی دارد به این که این محمول برای موضوع ثابت است، اما رأی دوم را ندارد. اولی دو تا اعتقاد داشت، یکی به ثبوت قضیه، یکی هم به این که این اعتقاد تغییر پذیر نیست. دومی این اعتقاد دوم را ندارد. فیکون رأیه فیها صادقا، همون رأی اولی را داره و رأی صادقی هم هست. الا انه خال عن الرأی الثانی، اعتقاد به این که تغییر پذیر نیست این رأی، این اعتقاد را نداره. او مجوزن لغیر ما یراهو لحال یجوز ان یستحیل، یا نه تنها این اعتقاد را نداره، بلکه تجویز می کند، جایز می داند که این حالش تغییر بکنه به واسطه این که یک امر قابل زوال و قابل تحولی می بیند. لحال یجوز ان یستحیل یا یجوز ان یستحیل، که اون شخص تجویز می کند که این حال تغییر بکنه و تبدیل بشه به حال دیگری. فیکون الاول یعلم ان الشیء موجود و یعلم لما هو موجود، کسی که از راه قیاس علمی پیدا کرده هم علم به نتیجه دارد و هم علم به علتش که حد وسط در قیاس بوده. و هذا الثانی یظن انه موجود و یظن انه لما هو موجود، این یکی هم ظن به نتیجه دارد و ظن به اون علتی که موجب این نتیجه شده است. این در اون جایی است که قضیه ذات وسط باشد، یعنی علم اکتسابی باشه. اما اگر ذات وسط نباشه، مثل اصول موضوعه و مصادرات که اونا در اون علم حد وسط نداره، همینجوری باید قبول بکنن. اگر علم داشته باشد به اون اصول موضوع و مصادرات، اولی که علم دارد، فقط علم دارد به این که این موجود است، دیگه علم به لمیتش نداره، چون لمیتش در اون علم بیان نمیشه دیگه. دومی هم فقط ظن دارد به این که این اصل ثابته. و این لم یکن ذالک به متوسطاتن، یعنی اگر اون مورد علم از چیزهای ذات وسط نباشد، فیظن انه موجود ولا یظن لما هو موجود، فقط ظن به این دارد که این اصل ثابت است، اما ظن به لمیتش هم ندارد. بله روشن دیگه. و علی الاحوال کلها، به هر حال در همه این موارد ملاحظه فرمودید که علم و ظن یه چیز نمیتونه باشه و برای یک شخصم نسبت به یک موضوع نمیشه علم و ظن با هم جمع بشه، بلکه ظن به یک شی و ظن به خلافش در همون مورد هم برای یک انسان جمع نمیشه. یک شخص نسبت به یک مورد نمیتونه هم علم داشته باشه هم ظن، و همینطور نسبت به یک مورد نمیتونه هم ظن به ایجاب داشته باشه هم ظن به سلب. اینا روشنه، اما باز اینا توضیح دادن. و هل الاحوال کلها فلیس العلم و ظن شیئا واحدا و ان کان قد یقع فی شیئ واحد علم و ظن، ممکن است نسبت به یک موضوعی شخصی علمی داشته باشد دیگری ظنی داشته باشد. کما یقع فیه ظنان مختلفان، یک کسی ظن به ایجابش داشته باشه دیگری ظن به سلبش داشته باشه. ولا یمکن ان یکون فی انسان واحد ظن و علم معن، اما یک شخص نسبت به یک موضوع نمیتونه هم علم داشته باشه هم ظن، و همینطور نسبت به یک موضوع نمیتونه هم ظن صادق داشته باشه هم ظن کاذب. اما اینکه علم و ظن با هم جمع نمیشن، یعنی یک شخص نمیتونه نسبت به یک موضوع هم علم داشته باشه هم ظن، دلیلش روشنه. برای اینکه علم را با اینجور تعریف کردیم، گفتیم علم در واقع مرکب از دو اعتقاد است، یکی اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع و یکی اعتقاد به این که این رأی تغییر نمی کند. در صورتی که ظن برعکسشه، یا بالفعل یا بالقوه همراه این اعتقاد است که اعتقاد اولش قابل زوال است. این دوتا متناقضن، دوتا با هم جمع نمیشن. اما علم و ظن که میگیم جمع نمیشن به خاطر این است که وقتی ما میگیم علم، لان قولن العلم یقتضی اعتقادن ثابتن فی الشیء محصلن. وقتی میگیم علم به چیزی داریم یعنی چی؟ یعنی یک اعتقاد ثابت به دست آمده ای داریم که ممتنع التحول است. هم اعتقاد است و هم اعتقاد به این که ممتنع التحول است. و یمتنع ان یقارنه او یترع علیه اعتقاد مضاد لهذا الثانی. چنین اعتقادی میتونه توأم باشد به این که اعتقاد دارم به این که ممکن الزوال است، اعتقاد دارم به داشتم به این که ممتنع الزوال است. میشه این اعتقاد توأم باشد به این که ممکن الزوال است؟ لازمش اشتباه نقیزه اینه. یمتنع ان یقارنه او یترع علیه، الان هم اگر نیست بعدن عارضش بشه، چون فرض اینه که این اعتقاد به امتناع زوال در جمعی ازمنه بود دیگه، نمیشه مقارنش بشه یا عارضش بشه یک اعتقادی که مزاد با این اعتقاد است. این در مورد علم. و قولنا اظن، اما وقتی میگیم به یه چیزی زن داریم معنیش اینه، یقتضی اعتقادن ثانیاً بالفعل او بالقوت القریبه او البعیده، لازمه زن یک اعتقادی است بالفعل یا بالقوه به این مطلب که هو ان الشیء جائز التحول اما هو علیه، این چیزی را که من اعتقاد دارم ممکن است زائل بشه. و محال ان یجتمع فی الشیء الواحد للانسان الواحد فی وقت واحد، هم امتناع تحول هم جواز تحول هم امکان تحول. یجتمع برای انسان واحد در وقت واحد نسبت به شیء واحد، چی؟ این دوتا اعتقاد، یکی امتناع تحول و اما وله، یکی جواز تحولی. او یجتمع فیه رأی ان یجوز زواله و رأی ان لا یجوز زواله، دوتا رأی داشته باشه که یکی جایز الزوال باشه یکی غیر جایز الزوال. پس علم و ظن برای یک انسان نسبت به یک شیء در با هم نسبت چیز جمع نمیشه. اما اینکه دوتا ظن با هم جمع نمیشه چرا؟ اما ظن صادق و کاذب فکیف یجتمع فی انسان واحد، چگونه ممکن است یک شخص نسبت به یک موضوع هم ظن به ایجاب داشته باشد هم ظن به سلب؟ فان الظن الذي يظنه وهو كاذب و ظن المقابل الذي وهو فيه صادق ان تساويا لم يكن ظن بل شك. اگر هم احتمال میدم وجود داشته باشه هم احتمال میدم وجود نداشته باشه و این احتمال هر دو مساوی هم، خب این که ظن نیست، شک، پس ظن صادق و ظن کاذب نشد. اگر احتمال یک طرفش رجحان داره، احتمال میدم که طرف ایجابش غالب هست، این احتمال رجحان داره، خب دیگه معنا نداره که احتمال بدم که طرف سلبش رجحان دارد. این تساویا لم یکن ظنون بل شک کن فی الامر. اما این مالت نفس الی صادق، اگه به اون طرفی که صادق هست نفس میل دارد و اون را رو ترجیح میده، بقیه الکاذب غیر مزنون، پس اون طرف خلافش دیگه مزنون نمیتونه باشه. او الی الکاذب، یعنی این مالت نفس الی الکاذب، اگر میل دارد به اون طرف کاذبش، به نظر او اون طرف رجحان داره، بقیه صادق غیر مزنونه، پس این طرفی که صادق است دیگه مورد زن برای او نخواهد بود. و شیء الواحد و به عینه از ثابتو قد یظن ممکنن مرتن و یرا غیر ممکنن اخرى. بله ممکن است که گاهی انسان نسبت به یک شیء واحد ثابتی ظن به ایجاب پیدا کند، یه وقت دیگری ظن به عدم پیدا کند. این ممکنه در دو زمان، اما در یک زمان نمیشه دو تا ظن صادق و کاذب با هم جمع بشه. این یک استدراکی است. بله ممکن است که یک شیء واحد ثابتی گاهی یوزن مورد ظن واقع شود و یورا غیر ممکنن اخرا، و گاهی غیر ممکن پنداشته شود. یعنی گاهی اعتقاد به امکانش باشه، گاهی اعتقاد به عدم امکانش. در دو زمان ممکنه، آدم در یک زمان امکان یه شیء رو ترجیح میده، در یک زمان دیگری عدم امکانش رو ترجیح میده. هیچ کدامش دلیل قطعی نداره. یه وقتی نظرش این بوده، یه وقت نظرش اینو تغییر میکنه. این ممکن. فاذا تناول الرأی کونه غیر ممکن تناولا تاما، اگر اعتقادش اینجوری شد که کاملا به یک طرف چربید و همه ذهن او را فرا گرفت که دیگه جای احتمال خلاف نمیده، اون میشه علم. و اذا وقع علیه الرأی من الجهت الثانیه فهو ظن، اگر بعد اعتقادی پیدا کند به چیز به جهت دیگری، اون ظن است. فیکون فی الشیء الواحد من جهتین ظن و علم لانسانین، ممکن است یک شیء نسبت به دو انسان هم مورد علم باشد هم مورد ظن، یا در دو وقت برای یک انسان گاهی مورد ظن صادق باشد گاهی مورد ظن کاذب، یا گاهی مورد علم باشد گاهی مورد ظن، این هم نسبت به یک انسان ممکن. خب اونجایی که دو انسان نسبت به یک شیء یکی ظن داشته باشه یکی علم، مثال میزنه، مثلا هادا یظن ان القدره قطره غیر مشارک للزل و یسلق. مثلا در مربع چهار تا زل داره و دو تا قطر داره. قطر مربع با زلش نسبت معینی نداره، نمیشه بگن که قطر مربع چند برابر زلش هست. ممکن است یه نسبت عرض کنم فرمول داری ما پیدا بکنیم بین اینها که چون میشه مثلث متساوی ساقین، اون وقت توانشون با هم یه نسبتی داشته باشن با مجموع دو زل. اما هر قطر مربع با هر یک از اضلاع نسبت ثابتی نداره، اینا بهش میگن مشارک نیست. این ظن صادقی است. اگر یک کسی معتقد باشه یا علم داشته باشه به این که ضلع مربع با قطرش مشارکت ندارن، یعنی یکی نسبتی خاصی با دیگری نداره، نسبت ثابتی با دیگری نداره که چند برابر اون هست، این اعتقاد برای یک کسی پیدا میشه و اعتقاد صحیحی هم هست. یک کسی دیگری خیال میکنه که نه، یه نسبتی بین ضلع مربع با قطرش هست، ما میتونیم بگیم که ضلع مربع چه نسبتی دارد با قطرش. حالا اختصاص نداره به مربع، مستطیل هم همینطوره، کثیر الاضلاع هم همینطوره. آیا نسبت ثابتی هست بین قطر و ضلع، ضلع یک چند ضلعی، آیا نسبتی هست یا نه؟ در مربع باز چون دو ضلعش مساوی هست، باز ممکنه یه نسبت ثابتی فرض بکنیم، البته اونم نه بین خود دو ضلع با قطر بلکه بین توانشون، چون میدونید که در مثلث متساوی ساقین قضیه فیثاغورس معروفه که مجموع توان دو ضلع مساوی هست با توان وتر که همون قطر مربع حساب میشه. ولی اینطور نیست که یک رابطه ثابتی بین خود قطر و هر یک از اضلاع چند ضلعی وجود داشته باشه. حالا اگر کسی یظن ان القطر غیر مشارک للضلع و یصدق، این صادق است، و ذالک اون دیگری یرا ان القطر مشارک له و یکذب، این دروغ است، نسبت ثابتی بین قطر و ضلع نیست. و ظنان مختلفان، دو تا ظن است به دو طرف، لکنهما واحدون فی الموضوع، یعنی راجع به یه مطلب هست، یک موضوع است که یکی ظن به ایجابش دارد یکی ظن به سلبش. پس دو نفر می توانند نسبت به موضوع واحدی دو ظن مختلف داشته باشند، اما یک نفر در یک زمان نمیتونه دو تا ظن مختلف نسبت به یک شی داشته باشه. این آخر بیانی است که در این جهت عرض کردم که بعد از اینکه علم و ظن و رابطش رو ذکر میکنن، بعد یه توضیحی هم برای مفاهیمی مشابه با علم میدن که اینجا هم شیخ به تبعیت از ارسطو چند تا از واژه ها رو ذکر کرده و یک تعریفی برای اینها ذکر کرده. و اما الکلام و فی الذهن و الصناعه و الفهم و الحکمه و الذکا و الحدس فیکاد و یکون و اکثره اولا به علوم اخرى. جاش اینا در منطق نیست که ما بگیم اینا چی هست، اینا رو باید در بحث نفس از طبیعیات مطرح بکنیم چون از شؤون نفس اینا. یا در اخلاقیات اونجا که ملکات خلقی را میگیم، مثلا اون ملکه‌ای هم که مربوط به درک حقایق هست اونجا ازش بحث بکنیم، مربوط به قوه عاقله. یکاد و یکون اکثره اولا به علوم اخرى من الطبیعیات که در بحث نفس مطرح میشه، یا در خلقیات اونجا که از ملکات فاضله بحث میشه، اون چه مربوط به قوه عقلیه هست، اونجا مناسبه که چنین مطالبی هم اونجا مورد بحث قرار بگیره. الا انا نهدها هنا حدن، فقط یه تعریفی ما برای اینا اینجا میدیم. خب اول ذهن، تعریفش اینه: فالذهن قوت للنفس المهیئه المستعده لاکتساب الحدود والآراء. نفس وقتی استعداد این را داشته باشه که حد و تصدیقی را اکتساب کند، حد چون از قبیل تصورات حساب میکنند، چه تصورات اکتسابی و چه تصدیقات اکتسابی را به دست بیاره، وقتی چنین استعدادی در نفس هست، اون قوه‌ای که این استعداد بهش نسبت داده میشه بهش میگن ذهن. ذهن قوتون لنفس المهیئه المستعده لاکتساب الحدود والآراء. نفسی که استعداد داره و آماده هست که حدودی را کسب کند، یعنی تصورات اکتسابی به دست بیاره یا آرائی را، تصدیقاتی را. بله، عطف تفسیری است. این راجع به ذهن، یعنی اونجور که بنده خیال میکنم، من فرقی بین تهیه و استعداد سراغ ندارم در اصطلاحات فلسفی. این ذهن و الفهم جودت و تهیئ لهذه القوه نحو تصور ما یرد علیها من غیرها. این قوه اگر قوه قویی باشد و خوب کار بکنه، نسبت به تصوراتی که بهش القا می شود بهش میگیم فهم، نه نسبت به تصدیقات. یعنی اون نفسی که مستعد کسب حدود و تصوراتی است، وقتی یه تصوری رو بهش القا میکنند، اگر خوب دریافت میکنه میگیم این نفس فهیمی است. پس معنای فهم جودت و تهیئن، یعنی تهیئ خوب، تهیئ قوی برای این قوه‌ای که گفتیم، یعنی همون قوه ذهن. نحو تهیئ داشته باشه برای چی؟ برای تصور ما یرد و علیها من غیرها. تصوراتی که از ناحیه غیر به او القا می شود و وارد میشه خوب درک بکنه، این میگیم فهم. اسم این قوه در این حالت فهم. والحدس جودت و حرکت لهذه القوه الى اقتناس الحد الاوسط من تلقاء نفسها. اون راجع به حدود و تصورات بود. حالا نسبت به تصدیقات، اگه بخواد انسان تصدیقاتی کسب کنه باید چیکار کنه؟ باید حد و اوسط رو به دست بیاره تا از راه حد و اوسط برسد به نتیجه. اگه طوری باشه، اون چنان آمادگی داشته باشه که خود سریعاً بتونه اون حد و اوسط رو بشناسه و قیاس تشکیل بده، این را بهش میگیم حدس. حدس جودت و حرکتین. خوب بود این را بعد از فکر میگفتند که روشن‌تر بود. به هر حال به اینجا هم بی‌مناسبت نیست، چون گفتیم ذهن قوه اکتساب حدود و آرا را داره، بعد جودت ذهن را نسبت به حدود و تصورات گفتیم اسمش فهم است. حالا میاد سراغ تصدیقات. حدس جودت و حرکت لهذه القوه، اون قوهی که اکتساب میکنه تصدیقات را، الاقتناس الحد الاوسط، برای اینکه حد اوسط رو به دست بیاره، خودش من تلقاء نفسها خود به خود فوراً حد اوسط رو میتونه به دست بیاره و بشناسه. مثل ان یرى الانسان القمر و انه انما یضیء من جانبه الذی یلی الشمس علی اشکاله. وقتی آدم ملاحظه بکنه که قمر وقتی در مقابل خورشید واقع میشه شکل‌های مختلفی به خود میگیره، میفهمد که این نورش مال خودش نیست، اگه مال خودش بود همیشه به یک شکل ظاهر میشد. میفهمه نورش مال یک طرفشه و اونم اون طرفی است که موازی خورشید هست. این را اگر آدم خود به خود این معنا را درک بکنه میگه حدس میزنه، این حدس صائبی است، قوه حدس دارد. مثل اینکه انسان ماه را ببیند که انما یضیء من جانبه الذی یلی الشمس، اون طرفیش که روبروی خورشید هست نورانی است، علا اشکال مختلفی که از هلال و قمر پیدا میکنه تا بدر. فیقتنس ذهنه به حدسهی حدن اوسط، اینجا یک حد اوسطی را خود به خود ذهن کشف میکنه و اون این است که سبب ضوئه من الشمس، علت این که اینجور میشه این است که نورش مال خودش نیست، مال خورشیده. این است که هر طرفی که مواجه با خورشید باشه و تا هر اندازه‌ای که مواجه با خورشید باشه نورانی خواهد بود. این قوه حدس اگر خیلی قوی باشه که احتیاج به مدت فکر کردنی، مدت انتقالی برای پیدا کردن حد وسط نداشته باشه، خلاصه شدت قوه حدس، اون میشه ذکا. و ذکا و جودت و حدس من هذه القوه یقع فی زمان قصیر غیر ممهل، زمانی که هیچ مهلت نداره فورا منتقل میشه، یعنی زمانش حتی از زمان حدس هم کمتره. یه همچه قوه اینا میگن ذکا. ول فکر حرکت و ذهن الانسان نحو المبادع للمطالب لیرجع منها الی المطالب، اما فکر اعم از این هاست. در اینجا سریعا آدم منتقل میشد، حد وسط رو کشف میکرد، اما کسی که اینجور نیست یا نسبت به اون موضوعی که حد وسطش را نمیتونه زود کشف بکنه، ناچار است که اول از مبادی بره سراغ مطالب، از مطالب بره سراغ مبادی و از مبادی برگرده به طرف مطالب تا اینکه حد وسط را کشف بکنه. یعنی باید بشینه در بین معلوماتی که در ذهنش هست تفحص بکنه، اینا را بسنجه با این موضوعی که مورد نظرش هست، ببینه کدوم از اینها میتونند حد وسط قرار بگیرند برای اثبات این محمول، وقت اونا به دست بیاره و تطبیق بکنه و قیاس تشکیل بده. طبعا احتیاج به مدتی خواهد داشت تا این کار را انجام بگیره. این کار را میشه میگیم فکر. ول فکر و حرکت و ذهن الانسان نحو المبادی، نحو المبادع للمطالب، یعنی اون مطلوبی که دارد، این مطلوب طبعا یک مبادی داره، ذهن انسان میره اول سراغ اون مبادی. لیرج امنها الی المطالب، تا وقتی اون خوب تفحص کرد در بین مبادی برگرده به سوی مطالب و ببینه کدوم یک از اون مبادی هستند که میتونن مؤثر باشن در اثبات این مطلوب. این کارم اسمش فکر. و صناعه ملکتون نفسانیتون تصدر انها افعالون ارادیه. این صناعت اصطلاحات متعددی داره. اینجا صناعت را شیخ اینجور تفسیر میکنه، صناعت عبارت است از این ملکه‌ای که انسان را از تروی و تفکر درباره کارهایی که میخواد انجام بده بی نیاز میکنه، همون که در اخلاق بهش میگیم ملکه، ملکه خلقی. در مورد هر کار اختیاری بهش میگیم صناعت. و صناعتون ملکتون نفسانیتون تصدر انها افعال ارادیتون به غیر رویتن، افعال ارادی اما بدون اینکه آدم بیندیشد و در اطرافش فکر رو تروی بکنه، احتیاج به اینها نداره. تنهو تماما مقصودا، که متوجه هست به مقصودی که انسان داره بدون اینکه احتیاج روش بده، خود به خود متوجه به اون مقصود هست. تمام اینجا منظور یعنی غایت فعل، این فعل این حرکت را انجام میده، حرکت ارادی را، که متوجه به غایت مقصود هست. این هم تعریف صناعت. ولی حکمت، حکمت چی؟ برای حکمت دو تعریف میکنه، یکی این که خروج النفس از حالت استعداد به کمالی که برای نفس ممکن است، چه در قوه علمی و چه در قوه عملی. اما در جهت علمی به این که تصورات و تصدیقات صحیحی را کسب کند، هر چه می تواند تصدیقات صحیح و تصورات صحیح را واجد بشه، این کمالش در جهت علم است. در جهت عملی هم این است که ملکات فاضله ای را کسب بکند. پس حکیم کسی است که هم از نظر علمی کامل است، تصورات و تصدیقات صحیح داره، و هم از نظر عملی دارای ملکات فاضله است. این یک اصطلاح برای حکمت. یه اصطلاح این است که هم علم به نظریات داشته باشد، هم به عملیات، ولو خودش هم عمل نمی کنه و اون ملکات رو هم کسب نکرده، اما علم به اون ملکات داشته باشید. ول حکمت و خروج و نفس الانسان الى کمال هل ممکن له، و هر کمالی که برای او ممکن هست در دو طرف علم و عمل، هم از ناحیه علم به کمال برسه، هم از ناحیه عمل. اما فی جانب العلم فان یکون متصورا للموجودات کماهیه، تصورات از موجودات تصورات صحیحی باشه، و مصدقا بالقضايا کماهیه، نسبت به قضايا هم علم واقعی داشته باشه، علاماهی علیها. این راجع به علمش، یعنی هم تصورات صحیح هم تصدیقات صحیح داشته. اما فی جانب العمل فان یکون قد حصل عنده الخلق الذي سمي العداله، روی این خلق تکیه می کند به خاطر اینکه این خلق مشرف بر سه تا دیگه خلق هست که تا اونها حاصل نشه جا برای این پیدا نمیشه. این مبتنی هست بر اصولی که در تئوری اخلاق ارسطو وجود داره که انسان سه تا قوه داره، یه قوه عاقله داره، یه قوه شهویه، یه قوه غضبی. هر کدام از اینها یک کمالی دارند که اعتدال بین افراد و تفرید. قوه غضبی حد اعتدال شجاعت، قوه شهویه حد اعتدالش عفت، و قوه عاقله هم حد اعتدالش حکمت. حکمت به معنای خاص. از مجموع این سه تا یک اعتدال تام می برای نفس پیدا میشه به نام عدالت. پس انسانی که دارای عدالت در هر سه قوهش باشه، اون انسانی است که از نظر عمل کامله، ملکات کامله اخلاقی براش حاصل شد. اما در جانب عمل فان یکونه به این است که انسان حاصل شده باشد برای او خلقی که اسمش عدالت است، و عدالت اون وقت خودش متعلق است به سه تا خلق دیگه. وقتی این رو گفتیم اونا دیگه هم رو ثابت میشه، یعنی همه ملکات اخلاقی فاضل را واجد شده باشه. این یک اصطلاح برای حکمت. پس طبق این اصطلاح اگر کسی تمام علوم را یاد بگیره ولی ملکات فاضل نداشته باشه بهش نمیگن حکیم. اصطلاح دوم اینه که بلد باشه بدون ملکات فاضل چیه ولو خودش کسب نکرده باشه. و رو بما قیل حکمتون لاستکمال نفس ناطقه من جهت الاحاطت بالمعقولات النظریت والعملیه و ان لم یحصل له خلقون، یا ان لم یحصل خلقن، ولو این که ملکه عملی را پیدا نکرده باشه، اما همین که می داند چه چیزهای خوبه و چه چیزهای بده، اینا رو از راه برهان اثبات می کنه، به این شخص هم گفته می شه حکیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه ربعی تقریبا شدن بیشتر وقت هست، اگر دوستان سوالاتی دارن میتونن مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 247. شما فهمید ولیس اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب. این من میخوام این کلیت نداره، به خاطر اینکه اگر شما فرض فهمید الفلسفه، حالا برابر اصل موضوعی شما فرض و تعمید که بگیم که در اونجا براهین بر مثلا براهین اینی فرض بکنید باشن، خب اینجا اگر شما هم برهان اینی برهان هست، هم برهان لمی برهان هست. اگر ما بگیم که چطور میشه گفتش که یک برهانی با فرض این که اینی هست، اگر این تبدیل بشه به مثلا لمی، اینجا این فرق نمیکنه با توجه با فرض این مظلمه ها. شما میخوام بگم که این که شما میفهمد که لیس اختلاف براهین یک امر کلیشون فرض کرده، بعدشون مثال زده توی یه چیزای جزئی موضوع مثلا حد وسطشون حساب هم دیگه رابطه اما خاص این داشته باشن. ولی این بحث رو اینه که آیا واقعا کلا همه جا اختلاف براهین موجب نمیشه که دوتا علم بشن؟ چرا؟ بخاطر اینکه شما فرض بکنید مثلا مسائل فلسفه اینا همه مثلا رو براهین علمی فرض بکنید باشن، اگه کسی بیاد برهان لمی درست بکنه قطعا دیگه فلسفه نخواهد بود، یعنی مسئله فلسفه دیگه نیست. پس اختلاف براهین با اختلاف براهین موجب میشه که اختلاف در علوم ایجاد بشه.
عرض کنم موضوعتون که اولا شیخ در مقام انکار این قضیه به صورت سالبه کلیه هست، یعنی به عبارت دیگر موجب جزئیه را نفی میکنه، سلب ایجاب کلیست. یعنی چنین نیست که هر جا دو برهان باشد لازمش این باشه که دو علم بشه، مسئله از دو علم باشه.
مقدمه
خوابیشون با این منافاتی نداره، بعدش هم خودش تصریح میکنه فقط یکون و علا شیء واحدن برهانان، یعنی یک نقض میکنه به ایجاب جزئی. ممکن است شیء واحدی دوتا برهان داشته باشه، صرف اینکه دوتا برهان بود این دلیل این نمیشه که این مربوط میشه به دو علم. ممکن است یه چیز دوتا برهان داشته باشه، این اول. ثانیا اینکه شما فرض میفرمایید که اگر ما یه سلسله قضایایی داشته باشیم از دو راه بشه اثبات کنن، یکی از راه های انی و یکی از راه های لمی، لازمش اینه که مربوط به دو علم بشه، اینطور نیست. خب حالا سوال میکنیم از این که ملاک وحدت و کثرت یک مسئله چیه؟ ملاک این که یک مسئله از یک علمی باشد یا از علم دیگری چیه؟ ملاک این که از یک علم باشد این که موضوعشون واحد باشد، ملاک این که مسئله واحد باشد اینه که موضوع محمولش یکی باشد. هیچ کدام ملاک وحدت مسئله هم حتی این نیست که برهانش یکی باشه. مسئله بودن این که الکل و الف با، این به این نیست که حد وسطش چی باشه، هر چی میخواد باشه. این مسئله ایست مال این علم.
ما اصل موضوع رو قبول نداریم که فرضاً مسئله منحصر فقط در یک برهان باشه.
نه، کلیت رو نداریم، یعنی هیچ دلیل نداره اصلا. مگه ما ملاک این که یک مسئله واحدی باشد چی میدونیم؟ اینکه موضوع محمولش یکی باشه، اما برهانش حد وسطش چی باشد اینکه دخالت در ذات مسئله نداره. پس اگه قضیه‌ای داشتیم که موضوع محمولش واجب یکی بود، گفتیم الواجب و تعالی واحدون، درسته؟ این قضیه رو شما به هر راهی بتونید اثبات بکنید، اگه برهان باشه میشه فلسفه اولا، میشه الهیات. اگر فرضاً که البته محال است این چیزی، اگر فرضاً بشه بله، اگر برهان باشه و واقعا این مسئله را اثبات بکنه میشه جزء فلسفه اولا، میشه جزء الهیات. این البته محاله، برای اینکه مقدمه متناسب باید باشه با هر چیزی که نمیشه هر چیز را اثبات کرد. بالاخره یه چیزی است که در این موضوع از عوارض ذاتیه این موضوع خواهد بود، اینکه طبعاً مال این علم میشه تا مادامی که موضوع محمول واحد است این مسئله است، و تا مادامی که موضوع ثابت است مربوط به همون علم است ولو مسئله دیگری باشد. پس صرف این که براهین مختلف بشه و نوعش هم اختلاف داشته باشه این موجبی نمیشه که مسئله از دو علم میشه. سوال دیگری هست؟ اگه لطف بفرمید آقا نزدیکی.
افضلیتی که در براهین موجب نسبت به سالب، کلی نسبت به جزئی، مستقیم نسبت به خلف مطرح شده، ملاک این افضلیت یه ملاک اعتباری است یا یک ملاک حقیقی؟
ملاک اینها اینه که اقرب به واقع هستن و احتمال اشتباه درشون کمتر واقع میشه. یعنی هر برهانی که از مقدمات ضروری تشکیل بشه و وسایط اون برهان کمتر باشه، اقرب به بدیهیات باشه، اون برهان افضل است. ولی زایشون تکیه کردن روی این که برهانی که بر قضیه سالبه باشه یه چیزی اضافه دارد. همین که اضافه داره راه ما رو خود دورتر میکنه، یه قدم کوتاه هم باشه فاصله داره با برهان موجب. برهان مستقیم را نسبت به برهان خلف وقتی میسنجی، برهان خلف دور سرگردوندنه، باید اول بریم نقیض را ابطال کنیم، با ابطال نقیض این طرف را اثبات بکنیم، این راه را دور میکنه. برهان خلف برهان مستقیم راهش نزدیک. پس هر برهانی که ما را مستقیمتر، زودتر، با وسائط کمتر، با تصورات و تصدیقات کمتری به مقصد برسونه و مطمئنتر باشه، اون برهان هست.
یک سوال دیگر راجع به این بود که بنابر مبنای ارسطو که معقولات و مفاهیم کلی از راه تجرید محسوسات به دست میاد، اولا آیا این حسی که در اینجا مطرحه حس باطنی رو هم شامل میشه یا نه؟ و اگر شامل نمیشه مفاهیم کلی نسبت به امور مجرده رو روی مبنای ارسطو از راه تجرید چگونه میشه به دست آورد؟
بله جوابش اینه که نمیدونم، چون اولا واقعا مبانی ارسطو دقیقا دست ما نیست. ما چیزایی رو که از افکار ارسطو میدونیم همیشه تازه که در کتابهای خودمون به ایشون نسبت داده شده، ما دقیقا نمیدونیم که اون چجوری فکر میکرده، آیا اینا چیزی بهش افزوده شده یا نشده. علاوه همونطور که ملاحظه میفرمایید در کتابهای منطق ما هم همه جا یک نواخت مسائل مطرح نشد. معمولا حسیات در مقابل وجدانیات قرار میدن و اینا دو نوع حساب میکنن. وقت بدیهیات ثانویه میگن، یه دسته را حسیات میگن، یه دسته را وجدانیات میگن. گاهی هر دوشو جمع میکنن، مجموعشو میگن مشاهدات. اما ارسطو چه کار کرده بوده نمیدونیم. اینه که از دیدگاه شخص ارسطو اگه بخوایم ببینیم جواب بنده این است که نمیدونیم. و اما اینو تنزل کنیم و منظور از افکاری باشه که مشائین به ارسطو نسبت دادن و بعدم فلاسفه اسلام از مشائین نقل کردن و کمابیش ازشون پیروی کردن، اتباع مشائین مثل فارابی و ابن سینا و دیگران. اینا رو حالا این یکی از اشکالات کلی است که بر در مورد معقولات ثانیه بر در مورد این آقایون سوالی است که برای اینا مطرحه که مبایست جواب بدن که اگر همه جا ادراکات کلی به وسیله تجرید حاصل میشه، پس ما باید قبلا یه ادراک حسی جزئی نسبت به اون داشته باشیم، یا حس را تعمیم بدیم به حسیات باطن و شامل علم حضوری بگیریم، یا به جای ادراک جزئی بگیم ادراک شخصی که شامل علم حضوری هم بشه. البته این مطالب تا اونجا که بنده آشنا هستم در کلمات متقدمی به طور مشروح و مفصل بحث نشده. اولین جایی که بنده یادم میاد، البته تو اسفار کم و بیش جایی داره که هر علمی مسبوق به حس هست، در کلمات شیخ هم اشاراتی به این مطلب هست، ولی کیفیت حصول ادراکات عقلی به وسیله حس و ارتباطی که بین اینها هست به طور کامل لااقل برای بنده روشن نیست. که یه جا به طور سربسته گفتن همه ادراکات عقلی مسبوق به حس هست، یه هم چیزی فرموده. مرحوم آقای مطهری تو پاورقی‌های اصول فلسفه ایشون هم روی همین مسئله تکیه کردن، بعد یک استدراکی در یه جمله کوتاهی دارن که منظور از ادراک حسی که میگیم اینجا اعم از علم حضوری هم هست. یه همچین یادم میاد اگر اشتباه نکنم در یه جمله آخر یه پاورقی یه همچین کلمه ای رو ایشون اضافه کردن. بحث را درست متمرکز کردن در این که همه عقلیات مسبوق به حسیات و همه مفاهیم کلی از حس گرفته میشه. در پایان بحث به این کلمه اشاره کردن که منظور از ادراکات حسی که میگیم شامل علم حضوری هم میشه. ایشون این کلمه رو اونجا دارن و جا داشت که این رو بیشتر توسعه بدن و روش تکیه ببرن. به هر حال اگر ما حس را شامل علم حضوری هم بدونیم و وجدانیات را هم از محسوسات به این معنا حساب بکنیم، یعنی حس ظاهری را شامل حس باطنی هم بدونیم و حس باطنی هم را به معنای ادراک صور باطنی یا معانی باطنی نگیریم. حس باطنی یعنی چیزی که واقعیات باطنی را می‌یابد و شهود می‌کند. البته این خلاف مبنای مشایینه، چون مشایین علم حضوری را فقط در مورد علم به نفس قائلند، نسبت به کیفیات نفسانی افعال نفس اینها علم حضوری قائل نیستند. میگن یه قوه ایست که از اینها مفهوم می‌گیرد، اونا را به صورت مفهوم میگن درک میشه. اگر اینا صرف نظر کنیم از این مبانی مشایین و به این صورت بگیم که حسی یعنی علمی که امن از ادراک، یعنی شخصی، ادراک حسی یعنی ادراک شخصی که امن باشد از علم حضوری و علم حصولی، حصولیش هم امن باشد از اون چه از حس ظاهر یا حس باطن به قول آقایون حاصل میشه، اگه به این صورت بگیریم میشه گفت که همه معقولات، حتی معقولات ثانیه فلسفی و منطقی هم از علم حضوری به این معنا گرفته میشه. اون تقریبی است که ما در بحثمون عرض کردیم. اما اگر بخوایم روی همون مبانی وفادار بمونیم به همون اصطلاحات و علم حضوری را نسبت به امور باطنی و روانی نپذیریم و همه را از قبیل علم حصولی بدونیم، اون وقت کاری خود مشکل میشه، مخصوصا نسبت به مفاهیم فلسفی و منطقی که چگونه اینا با اینکه ادراک حسی ما نسبت به اینا نداریم، ما چگونه ممکن است که مفهوم کلی را از یا تجرید اینها به دست بیاریم. اونی که اجمالاً میشه از کلمات قم به دست آورد که میخوان بگن اینه که یه تجرید ثانوی است، یعنی اون چه ابتداءاً تجرید میشه معقولات اولاست، معقولات ثانیه یه تجرید دیگری است روی اون تجرید قبلی و شاید به همین مناسبت هم میگن معقولات ثانیه. به دست آوردن معقولات ثانیه را تجریدی از روی تجرید ماهوی میدونن. این حاصل چیزی است که در ما جواب این سوال میتونه برسه. راجع به
این مسئله صفحه 256 شما میخوام بفهمم که علم یقینی مکتسب اونی هستش که دو تا اعتقاد توش باشه، اعتقاد به این که اندم وجود کذا ولا یمکن لا یکون کذا، بعدش میگن لاکن یکون و حاضر اعتقاد فی نفسی ممکن و زمال. من میخوام بگم که ما سالم رو اینه که اگه ما میگیم علم یقین دوتا اعتقاد داره، خود دوتا اعتقاد خیلی یقینی هست یا نیست، اعتقاد مطابق واقع هست یا نیست. اگه واقعا اعتقاد مطابق واقع باشه دیگه یمکن و زمال معنی داره. اگه میگید نه اعتقاد مطابق واقع هست در این حال هم امکان زوال داره، خب نمیشه از یه چیزی که شکی هست و یقینی نیست یک علم یقینی مکتسب به دست بیاد، این امکان نداره. یعنی اگر ما میگیم که علم یقینی دو اعتقاد توش خوابیده، اعتقاد به ان هازا به هازا کذا مثلا، بعد اینکه بگیم ان لا یکون هازا مثلا به کذا، امکان نداره که اینجوری باشه. من میخوام این شما میخوام بگم که ولیکن یکون حاضر اعتقاد فی نفسی ممکنه این اعتقاد دومی فی نفسی ممکنه سوال باشه. من میخوام بگم که اگر چیزی یقینی شد دیگه معنا داره یه چیزی که مطابق واقع امکان داره باشه یا نباشه به دست بیاد. این یکی از بفهمم که بگیم به دستم بیاد، مگه این خود به خود اعتقاد باید مطابق واقع باشه؟ اگر اعتقاد مطابق واقع باشه مثلا اعتقادی نیست. اگر حتی امکان زوالش هم داشته باشه، حتی میخوام بگم این حتی اینم اعتقاد نیست، توهم
اینجا
خیالی
یا تخیلی
چیزی
هست. البته در کاربرد الفاظ و اصطلاحات هر کسی اختیار داره چیزی را اعتقاد بنامد یا ننامد، من اینجوری اسمشو میگذارم یا نمیگذارم. ولی طبق اصطلاح معروف اعتقاد یک حالت قلبی است، عقد القلبی است، یک گرایش نفسانی است، یه چیزی نیست که آدم بتونه عرض کنم که اصطلاح دیگری ماهیتش عوض نمی کنه. به هر حال یا اینه که آدم وقتی دو چیز با هم میسنجه موضوع محمولی را به هم، یک گرایشی به یک طرفی پیدا می کنه، یه حکمی می تونه صادر بکنه یا نمی تونه.
اطمینان یعنی؟
نه حتی اطمینان نه، رجحان حتی، به اعتقاد زنی هم داریم بخواید.
حالا با برهان باشه وقت علم یقین دست میاد.
نه نمیخوام بگیم علم یقینی است، میگیم چنین چیزی هم رو میگن اعتقاد. اعتقاد ظنی هم رو که آدم رجحانی بده فقط ثبوت شیء را، یا حتی رجحان بده سلب چیزی را، این هم اینو اعتقاده، تا اعتقاد ظنی است. پس مفهوم اعتقاد که خیلی وسیعه. شما میفرماید در چنین موردی حتی اعتقاد هم نیست. خب لابد اعتقاد به یه معنای دیگری به کار میبرید. ولی اعتقاد اگر معناش این است که نفس به یک طرف مایل است که شامل اعتقاد ظنی هم بشه، که خیلی دایرش وسیعه. خب حالا اگر کسی اعتقاد دارد به این که محمولی برای موضوع ثابت است، هیچ احتمال خلافی هم در ذهنش نیست بالفعل. اما اگر کسی تشکیک بکنه درش، الان اگر خودش باشد و خودش، هیچ احتمال خلاف نمیده. اما اگر یک کسی بیاد پیشی و وسوسش کنه، بگه آخه از کجا میگی، چقدر آدم اعتقادات پیدا میکنه، اینا خلاف واقع در میاد، مگه برای خودت اتفاق نیفتاده که یه وقت به یه چیزی معتقد بودی بعد فهمیدی اشتباه کردی؟ خب شاید اینم یکی از اونا باشه. یا حال آدم جوریست که اگر تمام عالم جمع بشن نسبت به این، این نمیتونه چنین احتمالی رو بده. الواحد و نصف الاثنین، اگر هزاری وسوسه بکنند برای آدم، البته آدم سالمی باشه، آدم غیر متعارفی نباشه، وسواسی نباشه، آدم سالم و عاقلی باشه، اگر هزاری تو ذهنش وسوسه کنند که نه آقا میشه واحد نصف اثنین نباشه، دو برابر اثنین باشه، یا یه خود از نصف کمتر باشه، هیچ اصلا راجایی برای این نمیبینه. میگه من قسم حضرت عباس میخورم که واحد نصف اثنین است، همیشه هم نصف اثنین بوده، همیشه هم نصف اثنین خواهد بود، محالم هست که این قضیه تغییر بکنه. اینا میگم اعتقاد یقین. من
میگم شما
خب بگید الان خیلی خوب قبول دارم. اعتقاد یقین. اگه اینجور نشود. یا من علم دارم به این که اعتقاد ثابت دارم به این شی و احتمال بدم که خودم اعتقادم نسبت به این در یه زمان دیگری تغییر کنه. چون اعتقاد رو میگم الان میگم شکی ندارم، اما خب آدمیزاد یه وقت میبینی اعتقادش عوض شد. عوض شد نه اینکه مریض بشه منحرف بشه ها، با اینکه آدم عاقلی است باز نسبت به این موضوع تغییر عقیده بدم، این معلوم میشه پای اون اعتقاد اولی سسته. پس یقین کجا میبینم؟
شما خواهیم که الان رویا بالعلم ها هنا هم مکسر بل لذی یخالفه هم
اصلا چیز دیگری است. اون فقط میگه اصطلاح ما علم را که در اینجا میگیم روی علم مکتسب کار داریم، حالا بحث در بدیهیات نداریم. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.